وزیر اجرایی کشاورزی گفت قانونی برای اجرای طرح آبخیزداری در کشور وجود ندارد و ما برای تصویب لایحه مربوط به آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم. ساداتی نژاد با اشاره به اینکه منابع طبیعی جزو میراث ماندگار و بین نسلی است افزود در حال حاضر برای اجرای طرح آبخیزداری قانونی در کشور نداریم که امیدواریم با حمایت‌های مجلس از لایحه آبخیزداری سازمان جنگل‌ها در این خصوص نیز صاحب قانون شود. وزیر جاده کشاورزی گفت برای حفظ جنگل‌ها و مراتع حتما از دانش بومی استفاده خواهیم کرد و البته امیدواریم در این دوره اتفاقات خوبی برای احیا و حراست از جنگل‌ها و مراتع رخ دهد. ساداتی نژاد با بیان اینکه امروز شاهد تخریب‌های زیادی در منابع طبیعی جنگل‌ها و مراتع هستیم ادامه داد نوع استفاده از آب‌های زیرزمینی و بروز سیلاب حتی در مناطق خشک و حریق‌هایی که در جنگل‌ها اتفاق می‌افتد نشان دهنده تغییر اقلیم و خسارات سنگین ناشی از آن است. وزیر جاده کشاورزی افزود در حال حاضر 135 هکتار اراضی طبیعی را در اختیار داریم که تلاش می‌کنیم از این منابع به خوبی حمایت شود.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
آن روی سکه
جنبش آزادی زندانیان فلسطینی که این هفته با ساب‌های خبری زیادی داشت چالش جدیدی را پیش روی رژیم صهیونیستی قرار داده است. در آن روی سکه به تحلیل و بررسی این رویداد سیاسی از نگاه رسانه‌ها خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. در حالی که مقاومت فلسطینی‌ها در میدان‌های نظامی رژیم صهیونیستی را به سطوح درآورده است، خبر فرار 6 مبارز فلسطینی از یکی از مخوف‌ترین زندان‌های این رژیم، امنیت مورد ادعای این رژیم را به شکل کم سابقه‌ای مورد هجمه قرار داد.
فرار تاریخی 6 زندانی فلسطینی. این 6 زندانی توانستند از داخل دستشویی سلولشان با قاشق و دیگر وسایل آشپزخانه تونلی به سوی آزادی و فرار از یکی از محفوظترین زندانهای اسرائیل حفر کنند.
آن روی سکه رسانه‌های دیگر
در رادیوی اقتصاد
حفر تونل در زندانی که با پیشرفته ترین تجهیزات و با شدید ترین تدابیر امنیتی کنترل می شود و فرار مبارزان دربندی که صهیونیست ها حتی آنها را در زندانهای مخوف خود نتوانستند کنترل نمایند، همگی نشانگر شکست سیاست های محدود کننده است که صهیونیست ها با تصور مهار فلسطینی ها به دور خود ساختند. اما هر بار به گرهی کور برای خود آنها تبدیل شده است.
من هم اکنون در کنار زندان اوفر در مرکز اسرائیل هستم که یکی از زندانهای امنیتی در اسرائیل هستش، جایی که دیروز شاهد درگیری‌های خشونت آمیز بین زندانیان و زندانبانان بود.
این فرار باعث دردسرهای بیشتر هم شده. زندانیان فلسطینی در چند زندان اسرائیل در اعتراض به فشارهای زندانبانان پس از فرار آن 6 زندانی به شورش دست زدند و آتش زدن سلول‌های خود را از سر گرفتند.
جنبش جدیدی که مبارزان دربند فلسطینی علیه زندانبان‌های صهیونیستی به راه انداختند، چالشی افزون بر چالش‌های دیگری است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر فلسطینیان با توسل به آن ابتکار عمل را در همه عرصه‌ها در داخل و خارج از زندان بر صهیونیست‌ها تنگ‌تر کرده و آنها را به درجه استیصال و درماندگی رساندند. زنگ خطری که با ابتکار عمل مبارزان دربند فلسطینی علیه اسرائیل به صدا درآمده است.
رسانه‌های نزدیک به حزب الله لبنان گزارش دادند که گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در نوار غزه از طریق میانجی مصری به اسرائیل هشدار دادند که اگر بخواد اقداماتش رو درباره دیگر زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل ادامه بده، این موضوع ممکن هست که به درگیری منجر بشه. جهاد اسلامی حتی گفته که گزینه نظامی رو هم همچنان روی میز داره.
اتحاد و یک پارچگی فلسطینی ها در برابر اقدام سرکوبگرانه صهیونیست ها با زندانیان فلسطینی، جنبشی را که با فرار چند فلسطینی از زندان های امنیتی اسرائیل آغاز شده بود، به نهضتی فراگیر علیه صهیونیست ها تبدیل کرد تا میدان عمل آنها برای کنترل زندان ها به جرقه ای برای انفجار خشم سایر فلسطینی ها و هشدار آنها برای شروع انتفاضه دیگر تبدیل شود.
ملت فلسطین اسیران را تنها نخواهد گذاشت و در همه جا در کرانه باختری و نوار غزه و قدس در کنار اسیران خواهند بود. آنها مسئول هر نوع اقدام خصمانه علیه بقیه اسرا هستند.
این عملیات ضربه سختی به سیستم امنیتی و نظامی صهیونیست ها وارد کرد.
بدین ترتیب موفقیت مبارزان فلسطینی در عبور از دیوارهای امنیتی اسرائیل در یکی از امنیتی ترین زندانهای اسرائیل در حقیقت صهیونیست ها را به بدترین شکل ممکن در مخمصه قرار داد و اوضاع را برای آنها به نقطه انفجارآمیزی رساند تا بار دیگر محاسبه آنها از ظرفیت مبارزان فلسطینی در داخل و خارج از زندانهای اسرائیل اشتباه از آب درآید.
تنش ها بسیار زیاد شده و تقریبا به جایی رسیده که بسیار سخت هستش که از یک تظاهرات و یک شورش و یک قیام بزرگ در اسرائیل جلوگیری بکنن.
جنبش شورش علیه زندانبان های اسرائیلی و حمایت سراسری فلسطینی ها از این جنبش قدرت سخت صهیونیست ها را در برابر قدرت مقاومت مردم فلسطینی آسیب پذیرتر از گذشته نشان داد و ثابت کرد که دوره مشت آهنین صهیونیست‌ها خیلی وقت است که به پایان رسیده است.
مبارزه اسیران آغاز شده و فقط با آزادی آنها به پایان می‌رسد.
بسم حرکت الجهاد الاسلامی فی فلسطین.
به عنوان جهاد اسلامی فلسطین اعلام می‌کنیم ما از اسرای بازداشت شده به هر طریقی که بتوانیم حمایت خواهیم کرد و مسیر آزادی و طراحی عملیات‌های فرار ادامه خواهد داشت.
تظاهرات و خشونت و درگیری ها هم هنوز در کرانه باختری و بیشتر مناطقی مانند هبرون و جنین در کرانه باختری هنوز ادامه داره و تظاهر کنندگان با پلیس اسرائیل درگیر میشن.
درگیری هایی که صهیونیست ها را در داخل و بیرون از زندان های خود در تنگنا و استراب قرار داده و حرکت های نمایشی آنها در دستگیری چند زندانی فرار کرده نیز نتوانست آبروی از دست رفتهشان را برگرداند، تا جایی که مقامات صهیونیستی از آن به عنوان فروپاشی امنیتی رژیم در یکی از امنیتی ترین زندان های خود تعبیر کردند. تعبیری که به باور تحلیلگران چندان بیراهه نیز نبوده و می تواند انتفاضه آزادی فلسطینی های در بند صهیونیست ها را عمیق تر و گسترده تر نماید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-23-98. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. شنونده نوبت دوم برنامه ها هستید و مجال کوتاهی دست داد تا از پخش دقایقی با شما گفتگو کنیم. هرچه در ناخودآگاه ذهن بکاریم و با تکرار اون رو تغذیه کنیم، یک روز به واقعیت تبدیل خواهد شد. دوستان عزیز، هرچی به اون فکر کنید در آینده شما پدیدار میشه. پس برای تغییر آینده از تغییر ذهنتون شروع کنید. رویاهای خودت رو باور داشته باش، چون همه چیز امکان پذیر. دوستی می گفت حواست باشه که فرصت ها در میان سختی ها پنهان شده. میدونیم آرامش بعد از طوفان پاداش استقامت در برابر سختی های طوفانه. باور داشته باش که آینده از آن کسانی هست که به استقبال اون میرن. این موفقیت نیست که انسان رو می سازه، این انسانه که موفقیت و ثروت رو خلق می کنه. بیایید اینقدر قوی باشیم که هر روز با زندگی روبرو بشیم. بدون رنج کاشتن لذتی در برداشت نیست. بیایید باور کنیم، باور کنیم که یک آینده خوب به گذشته خوب نیازی نداره. دوستی می گفت روی خودم، برای خودم، توسط خودم کار می کنم و به نظرم این بهترین راه حل مشکلات. پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات اشکاهی دلنگیزی رو برای شما رزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. با علوم ساعت 15:20 دعوت میکنم تا شنونده چراغ خانه باشید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
که برابرد قیمت بچه مولالایی گفتیم بچه مولالایی گفتیم. چراغ خانه.
به نام تو که رزاقی و روزی هر خانه در دست توست. به نام خدا که از همه بزرگتر است. سلام. چراغ‌های اضافه خاموش، اما چراغ کسب و کار خانگی و محلی روشن لطفاً. سلام به شما اهالی با صفای خانه‌های ایرانی که همواره چراغ خونه‌هاتون به نور امید و عشق و ایمان روشنه. سلام به شما که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و هیچ منتی رو با قوت بازو و همت بلندتون نمیپذیرید. از کسب و کار خانگیتون چه خبر؟ در چه مرحله‌ای هستید؟ انشالله به دریافت سود و بازگشت سرمایه رسیدید یا هنوز در مرحله طرح و ایده پردازی هستید؟ ما هم بر این باوریم که اولین قدم ها رو در جهت اصلاح و آبادانی باید از خانه و خانواده آغاز کرد. قراره با یک هنرمند ایرانی آشنا بشیم که از سرمایه سلامتی و استعدادش بهره برده و یک کسب و کار زیبا و پر رونق خانگی رو انداخته.
از ایام دانشگاه مشغول به کار شدم که دیگه آماده بشیم برای متأهل شدن و زندگی که شیرین هست و ادامه بدیم. همه میگن سخته، اما خب واقعا شیرینه در نهایت سختیش. از بچگی همراه پدرم کار میکردم، کاری که مناسب سنم بود، نه به اجبار، به شوقی که خودم داشتم. ایام دانشگاه وارد البته رشته تحصیلیم مهندسی شهرسازیه. بعد خدمتتون عرض کنم مربی ورزشم هستم، مربی رزمی هم هستم. از طریق پدر یکی از بچه‌ها رفتیم برای تعمیر ویندوز و کامپیوترشون. من متوجه شدم که دستگاهشون خرابه. بعد گفتن که شما از اینترنت سر در میاری، یه نفر رو بیار که دستگاه رو درست کنه. دستگاه رو درست کردن، ما پیدا کردیم. این آقا دید من دستی به طراحی دارم، که بازم ممنون پدر مادرم هستم. از دوم دبیرستان منو گذاشتن کلاس نقشه‌کشی، کلاسای آزاد. علاقه داشتم و اون رو که داشتم که اومدیم جلو. با این مهندس ما صحبت کردیم، دیدم واردم به اصول طراحی و نقشه کشی و اینجور چیزا. گفت دوست داری یاد بگیری؟ گفتم بله. این آقا اون چیزای پایه اصلی رو به ما گفت. همراه خانومم رفتیم میدان انقلاب، از سی دی و کتاب خریدن شروع شد. ما خب فلز رو گذاشتیم کنار، اومدیم توی چوب. دیگه الان در خدمت شما هستیم با صنایع دستی چوبی.
زنده باد بر شما جناب آقای فردین بهجانی، تولید کننده صنایع دستی چوبی و رزینی از شهرستان شهریار. سلام آقا، احوالتون چطوره؟
سلامت باشین. به لطف شما.
میگن آنچه خوبان همه دارند شما یک جا دارین.
نظر لطفتونه، خواهش میکنم.
زنده باشین. ماشاءالله خانمای هنرمند زیاد دیده بودم ولی آقایون هنرمند رو نمیکنن.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. شنیدم کارتون خانوادگی شروع کردین.
دقیقاً، ما تمام کارامون، یعنی همون از پدرم که کار رو شروع کرد تا از جایی که مادرم میتونست، همراه پدرم اومدن و من هم همینطور که اضافه شدم. بعد برادرم اضافه شد، خانمم که به جمع ما اضافه شد دیگه. این الان که صنایع دستی چوبی رو که تو این چند سال شروع کردیم، خانمم، مادرم و خانم برادرم هم که تازه متأهل شده، ایشون هم به نیروی ما اضافه شد. کاملا خانوادگی داریم میایم جلو.
ماشاءالله کم کم همه اقوامو داریم میارین تو کار.
دقیقاً الان یه پروژه جدیدی که عمه من، ایشون برای ما این کار رو انجام دادن، یه پروژه جدیدی اضافه شده که کاملا فامیلمون اضافه شده. سوای نیروی کاری که از بیرون داریم، خانواده خودمون هم همچنان اضافه شدن و دارن درگیرتر میشن نسبت به اون تولید.
باری که الان من شوخی کردم، ولی شوخی شوخی جدی شد.
نه واقعا همین الان دقیقاً همین الان بعد از این مصاحبه باید سفارشا رو تموم کنم با شرکتی که بستیم. از طریق من این کار انجام شد، با شرکتی که ما بسیم ایشون دیگه شدن واسطه اصلی بین ما. ما دیگه اصلا به شرکت تحویل نمیدیم، از شرکت ما مستقیم تحویل عمه اون میشه و ایشون هم کار منزل رو انجام میدن، هم کار خانگیه. ایشون سرپرست خانوما هستن تو مشاغل خانگی.
یعنی جدای از اینکه تعداد زیادی از افراد رو مشغول به کار خانگی کردید، خانواده رو هم مشغول به کار خانگی و کسب درآمد کردید که این یک خانواده فعال و توانمند از شما میسازه.
دقیقاً. شکر خدا تا اینجاش خوب بوده. انشالله که بعد اینم باز ادامه داشته باشه و قوی تر بشه.
انشالله قطعاً همینطور هست. از چه سال این کار رو آغاز کردین؟
من تقریبا 7 سال تو کار قطعه‌سازی فلزی و چوبی هستم. وضعیت بازار فلز که به هم ریخت، ما اومدیم توی چوب به پیشنهاد یکی از دوستانم وارد چوب که شدم، دیدم نمیتونم دیگه از چوب جدا بشم. این رو ادامه دادیم. الان نزدیک به 3 سال هست که مشغول صنایع دستی چوبی هستم و تا آخر هم همین رو میخوام ادامه بدم. هیچ شغل دیگه، حتی تخصص دانشگاهیم رو نمیخوام دیگه، علاقه بهش ندارم. با علاقه رفتم انتخاب کردم، رشته زوری نبوده، به انتخاب خودم بوده، ولی الان صنایع دستی خیلی برام شیرین تر از اون شهرسازی هست.
یعنی اینقدر این کار پر درآمده؟
درآمد که ببینید، کار کم درآمد اصلا نداره. به نظر من اصلا با این موبایل قضیه مخالفه. هر چقدر شخص تلاش کنه، درآمد به اندازه تلاش خودش میبره. ولی واقعا دنیای چوب یه دنیای دیگه است. واقعا استادهایی که داشتم، استادانی که داشتم، هم استاد بالا سرم بوده که قدیمی بودن، اجازه نمیدادن استاد صدا کنیم، هم واقعا استاد داشتم توی کارگاه مختلف، واقعا میگفتن باور نمیکردم. چوب یه روح جالبی داره، مخصوصا از تنهای خام استفاده میکنیم. این واقعا زیبایی خاص خودشو داره، یه لذت شیرینی جالبی داره.
بسیار عالی. من توی مصاحبه هایی که کردم واقعا به این نتیجه رسیدم که عشق به کار خیلی میتونه به آدم کمک کنه.
دقیقا. اگر کسی عاشق نباشه، سختی ها و ناملایمتی ها رو نمیتونه تحمل کنه. که ما خیلی واقعا اینی که میگفتن بزرگا، میگفتن خونه دل خوردم رسیدم به اینجا، باور نمیکردم. خب جوانتر بودم، خیلی گفتن سنمون کم، میگفتم آقا مگه میشه، یعنی چی، لمس نمیکردم. ولی الان واقعا دیدم که خودم به همراه خانواده واقعا خونه دل خوریم. سختی ها، بازار، دولت، این ور اون ور، فشارهایی که بوده روی همه این داستان ها، ولی خب شکر خدا با کمک دوستان و همسایه و دوست و آشنا و غریبه و مسئولین الان رسیدیم به اینجا.
خدا رو شکر. انشاءالله که همیشه برکت و دست خدا یار و همراهتون باشه.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اقتصادی است متکی به مردم.
خب آقای بهجانی بزرگوار، برامون بگین که با چه مقدار سرمایه کارتون رو شروع کردین؟
ما اولش 30 میلیون تومان از خانواده پدرم، مادرم، برادرم 3 سال گذشته داشتیم به همراه کمک دوست و آشنا و فامیل، همسایه، مادرم، پدرم، هر کی به وسع خودش تونستیم ذره ذره تیکه تیکه جمع کردیم.
همسایه یاری کنید تا ما یه کاری را بندازیم.
دقیقاً. اینا دقیقاً به کمک دوست و آشنا اومدیم که خیلی بهتر و قوی‌تر و برکتش هم خیلی بیشتر بود تا شرایط دیگه‌ای که باشه.
چه مقدار طول کشید تا این سرمایه اولیتون برگرده؟
ببینید، ما کم کم شروع کردیم. میگه واقعاً اصلا نمیشه یک دفعه شروع کرد. اگر شما بیان مثلا کسی که می‌خواد کارو شروع بکنه، شما 1 میلیارد هم بهش سرمایه بدین، اصلا ضرر میکنه. واقعا راست میگن، باید ذره ذره بری برسی به اون بالا. ما والا این رو حساب نکردم دقیقا مثلا چقدر زمان کشید، چون ما یه راه طولانی رو در پیش گرفتیم. الان یه برنامه 5 ساله برای خودم طراحی کردم، 2 سالش گذشت، امسال سال سوم، 2 قسمتی البته، یه برنامه 2 ساله، یه برنامه 3 سال بعدش که این 5 سالم تکمیل بشه، عمری باقی باشه توکل به خدا. این 2 سالش گذشته که الان سال سوم هستم. اون چیزی که میخواستم رسیده، کارگاه خونی که باید گرفته. ما تازه الان که با شما دارم صحبت میکنم دقیقاً اول راه دوممون است. اول این راه قسمت دومش تازه شروع کردیم. یعنی از اینجا به بعد باید حساب کنیم که اون سرمایه گذشته کی برمیگرده.
ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. ان شاء الله که دریاش به وسعت دنیا باشه براتون و امضای خداوند پای آرزوهاتون باشه.
ممنونم. زنده باشی.
سلامت باشین. آقای بهجانی، بازار فروش محصولات شما کجاست؟ روش‌های تبلیغات کارتون چیه؟
بازار فروش ما راحت بگم خانوما هستن، چون ما کاری رو که انجام میدیم بیشتر مورد پسند خانوما هست. بعضی از دوستان از آقایون میان کارگاه من میان خرید کنن یا سفارشی دارن، شاکی هستن اکثر موقع
حالا با اینکه ما باید هزینه کنن، خانوما انتخاب میکنن، باید هزینه کنن. ببخشید مزاح کردم، ولی خب ما بیشتر بازارمون خونه های مردم هست. سعی میکنیم کار با کیفیت بالا با قیمت واقعی به دست مردم برسه و در نهایت سعی کردیم که دست واسطه ها رو حذف کنیم. تو برنامه‌های بعدیمون هم هست، همچنان همین هم ادامه داره که اون کار به واقعا به قیمتی که باید برسه، نه اینکه بگم مثلا ما واسطه رو حذف کنیم و هزینه واسطه بیاد تو جیب خودمون. اگر هم مقداری اضافه بخواد بشه، ما هزینه های تولیدمون رو قوی تر میکنیم، بیشتر میکنیم تو ابزاراتمون، تو ابزارالات، تجهیزاتمون، اینا که مثلا به قیمت و با کیفیت عالی تر باشه. کارامون خیلی تفاوت داره، سعی میکنیم که با کیفیت نهایی برسه دست مردم.
خیلی هم بازار فروش